أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
عزيزتا
رب العالمين،
شير
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والخاتم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين.
خب، امروز روز 29 آذر و تتمه بحث ما در خصوص مسابقات کذ، در جایی که موضوع کذ رو در روایات مرتفع می کردن و می گفتن اصلا کذ در اینجا انگار محقق نشده. روایت آخری که با هم دیگه مرور کردیم روایت معاویه ابن عمار بود که اونجا امام به امام صادق علیه السلام بهشون میفرماد که از جانب من نکاتی رو به دیگران ابلاغ کن و بگو مأمور در نقل و انتقاله، و ایشون میگه که خب نکات دیگه رو من بتونم به حرف شما خودم اضافه کنم، جانب خودم بگم. امام هم بهشون میفرماد بله میتونی این کارو بکنی، به همین که استدلال میاره امام که این حرف کذب نیست به خاطر اینکه شما در مقام اصلاحی. نکاتی رو قبلش عرض کردم که آیا این روایت اصلا در مقام نقل خبره، یعنی خبری بدهد از آن چیزی که شنیده است، یا نه مأمور است در نقل یک ماجرایی و در نقل این ماجرا صدق و کذب بحث دومه. اگر بگم تازه اگر موضوعیت داشته باشه، بلکه مسئله اصلی بحث امانت داری در نقل و خیانت در نقل. لذا در روایات میگن فلانی ثقتون ضبطون، یعنی مورد اعتماد است در نقل روایت، در یعنی اون چیزی رو که شنیده نقل میکنه، اون چیزی رو که ما بهشون گفتیم نقل میکنه. در نقل یک روایت از که ممکنه طرف اطلاق کذب هم بر او بشود، اما مسئله مهمتر این کذب بودن نیست، بلکه صحیح بودن. مضافاً برای این که اضافه کردن کلامی از جانب خودش، من کلامی که امام را نقل می کنم دو تا کلمه از خودم اضافه می کنم، اینا که کذب نیست. اضافه کردن عبارتی از جانب خودمه. در نهایت ممکن است گفته بشه ایشون عبارت رو نقل کرد تمام، در اضافه کردن یک متنی بدون اینکه استناد بده اون رو به امام، خب این مثلا خیانت امانت است، به خاطر اینکه این طرف مقابل فکر میکند که امام اینو گفته، حالی که امام اینو نگفته و این در امانت خیانت کرده. اما در اینکه این چگونه اطلاق کذب بر او شده، بازم عرض کردیم که ممکن هست در اطلاق کذب گفته بشود که چون طرف مقابل فکر میکند که این عبارت رو امام فرموده و ایشون عملا دارد یک خلاف واقع نمایی از ماجرا ارائه میکنه، لذا از این باب در مقام اتهام کذب است. لذا امام فرمود اشکالی نداره، به خاطر اینکه میخوای دیگران رو هدایت کنی، در مقام افساد نیستی. و بلکه یک نکته دیگه ای هم با اضافه کردیم که چه بسا این معاویت ابن عمار داره اون چیزی رو که از امام در سالیان گذشته شنیده، در جلسات گذشته شنیده، اونو نقل میکنه. لذا معاویت عمار نکاتی رو نخواهد گفت که غیر از تعلیمات مجلس امام باشه. لذا اگر این رو گفته میشه، باز هم سنخ اخبار اما سمعت در اینجا ممکن هست اطلاق کذب بشود، به این اعتبار که الفاظ امام را نقل نکرده، نه محتوا را نقل نکرده. لذا امکان داره که این نکته بهش اضافه بشه. خب این از جلسات گذشته قدری در موردش صحبت کردیم و هنوز وارد اون دلیل نهایی روایت که ان المسلم لیس بکذاب نشدیم. یه نکته دیگه فقط اضافه بکنم از جلسه گذشته و اون این که بحث امانت در خیانت هم، امانت و خیانت هم نسبت به معاویه ابن عمار صادق نیست، به خاطر اینکه همون اول اذن داره میگیره، نه اینکه نقل کرده باشد بعد گفته باشد و امام بگوید اشکال نداره راضیه. همون اول میگه که آیا من کلام شما رو بگویم، کلامی از جانب خودم هم اضافه بکنم؟ امام میخوان بفرمایید. لذا اصلا در موقعیت خیانت در امانت و در نقل عبارت امام خیانت کرده باشه، این هم نیست. تنها چیزی که چون اجازه گرفته، برای بعضی ممکن این کار کرده، این امکان داشته باشه، این اتفاق، اما برای معاویه ابن عمار که از قبل اجازه گرفته یا چنین چیزی نیست، انگار امام به او اذن داده در این که عبارت امام را بگوید و عبارت خودش را هم بگوید. پس او مأذون است در نقل عبارت او، عبارت امام و اضافه کلام خودش. لذا اصلا خیانت این وسط وجود ندارد، در مقام توهم هم نیست. فقط مسئله که هست اینه که اینها موظف بودند عین عبارات امام رو نقل کنند. محتوای عبارات امام، آن چیزی که امام گفته و اینها شنیدند و استنباط خودش رو نباید بگه، بلکه باید عین عبارت امام رو بگه. در جایی که ایشون عین عبارت امام رو نگه و دیگران فکر کنند که این عبارات عین عبارت امام است، انگار در مقام شبهه کذبه. خب این نکته بعد اینو هست. اما استدلال، در استدلالی که ذیل روایت اومده، فبعد حاضر مقدمه لبیان روایت، فقط ظهر المراد من ذیل روایت و یعنی المسلم لیس بکذاب انما هو الصور لیس بکذب. معلومه که در اینجا انما هو الصور لیس بکذب این امر مصلحانه است، چون امر مصلحانه هست پس کذب نیست. موضوع کذب رو از این کلام رفع میکند و این عبارت هم ناظر به همون نکته است که ما عرض کردیم، سگانه ای که برای مقومات کذب برشون مادیم، اخبارون اخبار ان مخالفت الواقع، و این که در مقام اصلاح و مصلحانه نباشد بلکه در مقام افساد باشد. اما بچه این که امام زید اون عبارت خودشون و اذن خودشون این عبارت دلیل را آوردن، لأن المراد من ان معاویه ابن عمار اتا به کلام لم یرسل به نقله، یک عبارتی رو اضافه میکنه که مأمور به نقلش نشده. بعد معتمد الامام علیه فی انه فقد اتا به کلام الحق، امام میتونه که حرف نابجا نمیزنه، کلام درست میگه، کلام مناسب میگه، مناسب اون مجلسی که میخواد بره، پس اصلا به این اعتبار میگه که شما کذب هم مرتکب نمیشین، ولی اون که عبارت من رو نقل نمی کنین. اما در مقام اصلاح این عبارت رو میتونه نقل کنه. فالعلت و الا امکن الاعتماد علیها، پس علت که اون عدم انطباق کذب در مقام، لکنه بعد ما یکون دلیلا لنقل معاویت الامار من تلقاء نفسه، فلا یجوز الاستدلال بها، استدلال به این انگار علت جایز نیست. همون نکته که عرض کردم، لان موقفه او نقل الکلام لل اخبار ان. نکته رو اضافه بکنم که باز ذیل همین روایت و البته روایت بعدی هم اتفاق میفته. مسئله مهم یک اینه که آیا معاویت ابن عمار و راوی اگر چه امام به او اذن بدهد آیا صادقون ام کاذبون او مثلهون؟ یک. نکته دوم، یعتمد علی کلامه و یصح الاستدلال به. یه نکته دیگه، این وقتی امام میفرماد که این آدم دروغگو نیست، خیلی خوب در مقام اصلاحه، اما آیا در مقام اصلاح بودن و دروغگو نبودن به معنای این است که میتوان به کلماتشون استدلال کرد؟ یعنی مجتهد اگه میخواد به روایت استدلال کنه به عبارت معاویت ابن عمار میتونه استدلال کنه، با این فرض که احتمال میده این کلام از جانب خودش نباشه، ولی اون که امام گفته باشد صادقه. یکی از دوستان این رو بگه، آیا بین این دوتا ملازمه برقراره که اگر صادق بود پس من میتونم به کلامش اعتماد کنم، اگر صادق نبود نمیتونم اعتماد کنم؟ در مقام شک قطعا نمیتونم اعتماد کنم، چون میگم احتمالا عبارت خودش اضافه کرده، عبارت مال خودش نبوده هیچ. اما در مقامی که امام او رو صادق فرض میکنه، آیا میتونیم به این عبارت استدلال بکنیم، به این عبارت تمسک بکنیم یا خیر؟ سوال معلومه یا سوال مجدد؟
یه بار دیگه اگه بگین.
ببینید دو تا نکته است، یک این است که معاویه ابن عمار کلامی را نقل می کند که این کلام از جانب خودش است، ولو متخذ از عبارات امامه، از تعلیمات امامه. امام هم میگوید که این آدم کاذب نیست عبارتشون، بلکه چه بسا بگیم صادقه. حالا آیا میتونیم به کلام صادقانه این شخص یا مصلحانه این شخص در مقام استدلال عمل بکنیم یا نه؟
صداقتش به اون مورد روایت خاصه
جان. باشه،
میگم صداقت این که میگم صداقت ایشون آیا برای این مورد خاصه، برای نقد حدیثه؟
هر چه که هست امام در مقام تطبیق این ماجرا، این شخص از جانب خودش عباراتی رو اضافه میکنه و قطعا اضافه کردنش حرف باطل نیست و امام اجازه نمیداد، ما میتونیم به این عبارات منقول ایشون استدلال بکنیم؟ امام که میگه دروغ نگفته،
دروغ نگفته که مثل اجتهاد دیگه، ما به قول مجتهدین دیگه میتونیم استناد بکنیم برای چیز یا نمیتونیم برای
اجتهاد نمیکنه، نقل مضمون میکند عبارت امام رو، خبر میدهد.
تو به عنوان نقل مضمون، نه به عنوان فرمایش امام.
باشه همین.
تو فارسی مثلا ما این چیزی داریم، یکی میاد نقل مضمون میکنه میگه قول کسی. خب اگر ما اون رو صادق بدونیم مفهومش رو، صحبتش رو قبول میکنیم، ولی اگر بخواد میگیم که مضمون حرف بفر رهبری روشون گفت، ولی اگه بخواد نقل عین عبارت کند و اینا، ما یعنی ما بخوایم بر اساس این به واژه واژه فرمایش امام بر اون مهم باشه، اون در اون صورت ندیگه.
آره این نکته نکته دقیقیه که ما ممکن است اگر به مضمون روایت باشد در یک کلیاتی که در اون اختلافی نیست عمل کنیم، یک وجه جامعی که مثلا اسلام خوب است، دین خوب است، نماز بخونید، به این مقدار اگر باشد آره، اما به اطلاقش که ناظر به این باشد که در مقام بیان هست امام، عمومش، اینا دیگه نمیتونیم عمل کنیم. این یک، این نکته اول که اگر امام گفته باشد. نکته دوم که نکته مهمه اینه، امام نمیگه ایشون صادقه، امام میگه که در مقام سگانه صدق و کذب و اصلاح، امام نمیگه صادقه. وقتی میگه صادق، اگه امام بگه صادقه یعنی مطابقت با واقع، امام میگه نه ایشون کاذب نیست، یعنی صدق هم انگار ندارد، یعنی مطابقت با واقع ندارد، عین کرامت نیست، اما چون به غرض اصلاح بوده است، عبارتی که خلاف واقع نقل کرده در مقام خودش قابل جایزه، یعنی مسئله جزئیه، چون صلح برای مورد خاصه، یک مورد مثلا در مقام خودم یا صلح در مقام خودم یا دروغ میگه به خاطر اینکه این جنگ رو ببره، این بین دو نفر قضیه رو حل کنه، لذا صلح ممکن هست برای اطراف مقابل مستمعین قابل عقد باشد که قانع بشن، اما این برای غیر از اینها هم این اتفاق افتاده باشه، نه، اصلا روایت به اون کار نداره. روایت در نهایت میخواد بگه آقا این کذب نیست، بلکه اصلاحه و صدق هم نیست. لذا ما در نهایت اگر صلح باشد، یعنی در یک مقام خاص، در یک موارد مشخص میتوانیم فقط بهش عمل کنیم و تعمیمش به موارد دیگر جایز نیست. لذا به نفس عبارت هم نمیتونیم عمل کنیم، جدا از اون نکته که آقای پورامینی هم گفتن، اون نکته دقیق درسته، اما فارغ از اون این روایت میگوید که اصلا این عبارت صادقانه نیست. ما دنبال عبارت صادقانه میگردیم در اتباع، نه در عبارت مصلحانه. عبارت مصلحانه قابلیت عقل نداره.
استادی سوال داشتم.
بله
اتفاقا بنده برعکس میفهمم قضیه رو، یعنی با توجه به این فرمایش امام فکر میکنم باید اینطور باشه که اگر داره نقل به مضمون میکنه مورد استفاده در استدلال قرار نگیره، و اگر دقیقا کلام امام رو داره واب نقل میکنه از این جهت که کاذب نیستش، از اون جهت بر مورد استدلال قرار میگیره، یعنی که فهم خودش رو نمیاد بیان بکنه، اون وقت عیناً انگار کلام امام دست ما رسیده، بعد ما میتونیم در مقام بیان بودن نبودنش و اون اطلاقاتش و اینها رو خودمون میتونیم تشخیص بدیم و به کار ببریم. من قضیه رو نمیدونم، شاید برعکس رو میفهمم.
یعنی اگر نقل به محتوا کرده و جزئیات کلام امام رو نقل نکرده و در نهایت میخواهد افراد خاصی رو ارشاد کنه، یه ما چگونه میتوانیم به این عبارت عمل کنیم و عمومیت و اطلاق و ظهورش رو بگیریم؟
نمیدونم.
اصلا این
حداقل
شرکت کاری کرد.
اون ورش، یعنی اون ورش که نقل به مضمون باشه، نمیتونه در چیز استدلال، در مسیر استدلال مورد استفاده قرار بگیره.
بله نمیتونه استدلال قرار بگیره، درسته دیگه. در نقل مضمون، چون آقای سلطانپور هم گفته که نکتهش هم درسته، آقای پورامینی گفته ما در مقام استدلال نفس کلام امام رو باید بهش عمل کنیم. این که یک کسی اینجوری فهم کرده، فهم او که برای من حجیت ندارد. در نهایت اگر یک نکته ای رو بالقطع و بالحس نقل کرده باشد، اونی که بالحس که ما در مقام شهادت و اخبار به اخباریت یه چیزین، وقتی میگیم من الان رفتم بیرون دیدم بارون میاد، میگم خیلی خوب، حرفش قبوله، چون آدم مؤمنی هست. وقتی میگم که به نظرم میاد امروز بارون بیاد چون هوا سرد شده و مثلا فرض کنید که حال هوای بارونی داره، یا به این نمیشه استدلال کرد. اگر این که بگوید من دیدم بارونی رو دارم میبینم، زمین رو میبینم خیزه،
خب
اما این که الان هم داره بارون میاد یا نمیاد نمیدونم. مثلا تو آیفون الان طرف نگاه میکنه، میگه به نظرم زمین که میبینم خیز، همین مقدار در جزئیات دیگه نمیدونم. مگه در اون قدر متیقن عمل کنیم؟ در بقیه موارد که نفس کلام امام موضوعیت داره نمیتونیم بهش عمل کنیم، چون نمیتونیم اطلاقی ازش بگیریم، چون امام در مقام بیان، امام در مقام بیان ممکنه باشه، اما این شخص به گونه ای نقل نمی کند که در مقام بیان بودن امام معلوم بشه، از برمان نمیتونه حجیت داشته باشه. این نکتهش مهمه. نکته که عرض کردم نکته جدیتره که ما کلام را سگانه فرض کردیم، کلام صادقانه و کلام کاذبانه و کلام در مقام اصلاح. کلام صادقانه یعنی کلامی که مطابقت با واقع داره، دقیقا امام اون چیزی که من نقل کردم. کلام کاذبانه به این است که من عبارتی که امام گفته رو نقل نکردم. چرا؟ چون میخوام در مقابل رو فریب بدم، حالش رو بگیرم، میخوام عزتش بکنم. در مقام این ممکن است نکته سومی باشد که من برای امر خاصی به ذهنم میاد، اگه اینو بگم طرف هدایت میشه، یک کلام مخالفت با واقع بگم، قصد اسلام داشته باشم. حالا اگر کلام ولذا اینجا چی میگه؟ عبارت میگه این نسو لیزه به کذب، مصره لیزه به کذب، این هم محبت سول لیزه به کذب، کذب سول نیست، سول کذب نیست، کذب نیست، اما حقیقت هم نیست، صدق هم نیست، بلکه در یک مقام خاص برای اصلاح امور خاص ارائه میشه، لذا فقط برای همون مورد موضوعیت داره. سنخ صلح این است، من برای اون مورد برای افراد خاص دارم میگم، چون سنخ صلح برای افراد خاصه قابلیت تعمیم ندارد. درست شد یا همچنان؟
دارم درست دوست دارم، بند خانه شدم، دست شما دارم.
یک روایت دیگه هم هست در نهایت این روایات نقل میخوام بکنم، که اون روایت در جاهای مختلفی نقل شده. من واقعش اینه که ذیل روایت رو نقل کردن، توی وسائل ذیل روایت نقل کردن، من هی برام سوال شد که این عبارت یعنی چی، خیلی برام جا نیفتاد و رفتم ببینم اصل روایت چیه، اون محتوای روایت اصلی چیه، و این روایت رو آخر سر توی رجال کشی اون روایت رو پیدا کردم. هیچ جای دیگه هم این روایت به این معنا و به این تفصیل نقل نکردن و در رجال کشی این عبارت رو به صورت کامل نقل کرده. ظاهرا مثلا در مقام تبیین شخصیت افرادی بوده مثل ابوالخطاب، حالا عرض میکنم یه جوری روایت شبیه مدعای روایت سابق ما با یک تفاوتی حالا روایت رو عرض میکنم و بعد بهش میرسیم. حدثنی محمد بن مسعود قال حدثنی حمدان بن احمد قال حدثنی معاویه بن حکیم، دوباره از یک روایت دیگه ای سند دیگه اینطوری داره، یعنی باز یک سند دیگه است. حدثنی محمد بن حسن برانی و عثمان بن حامد قال حدثنا محمد بن یزداد قال حدثنا معاویه بن حکیم عن ابی عن جده، به دو تا سند اینجا نقل میکنه، در نهایت معاویه بن حکیم رو روایت کرده که پدر من از جد من اینگونه نقل کرده. از ماجرا مال پدر بزرگ معاویه بن حکیم هست که اینطوری میخواد بگه قال بلغنی از ابو الخطاب، دعوای انگار اون تشین انگار در مورد همین ابو الخطاب بود باشه، من الان تفسیرش هم نیست که در مورد شخصیت داره بحث میکرد یا نه. بلغنی از ابو الخطاب اشیاء، این پدر بزرگ معاویه داره میگه که من از ابو الخطاب یه چیزایی شنیدم، فدخلت و علی ابی عبدالله علیه السلام، رفتم سراغ امام صادق علیه السلام، فدخل ابو الخطاب، من پیش امام بودم که پس ابو الخطاب وارد شد و انا انده، من پیش امام بودم ابو الخطاب وارد شد، آو شک میکنم او دخلت و هو انده، یا اینکه نه من وارد مجلس امام شدم ابو الخطاب اونجا بود. در این حال با حضور ابو الخطاب من دارم یک روایتی رو نقل میکنم، فلما ان بقیت و انا و هو فی المجلس، بعد از اینکه من تو مجلس باقی بودم و او هم توی مجلس بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام عرض کردم که ان ابو الخطاب ربا انگه کذا و کذا، ابو الخطاب اصلا چنین چیزی رو روایت کرده، قال کذبا، دروغ گفته. خیلی هم جالبه که امام جلو چش خودش داره بهش میگه دروغ گفته. قال فاقبلت عربی مما روا شیئا شیئا مما سمعنا و انکرنا، رفتم جلوتر روایت کردم اون چیزی رو که شنیده بودیم از ابو الخطاب، به صورت جزئی نقل کردم و گفتم که ما شنیدیم، سمعنا و انکرنا، و گفتیم نه آقا این حرف درست نیست، اینا رو من اومدم شنیدم و انکار کردم، گفتیم الا سألت عنه، از آقا سوال کنیم آقا شما نظرتون چیه، فجعل یقول کذبا، امام فرمود نه اینا دروغ گفته. حالا که امام گفت دوبار لاقل امام بهش گفته این عبارت که میگه دروغه، و ذهب ابو الخطاب، انگار یک تکانی خورده، یک چی بهش بگن، یه جهشی کرده مثلا، رفت سراغ امام، و ذهب ابو الخطاب، یک خیزی رفته انگار به سمت ابو الخطاب، حتی ضرب به یدی الی لحیت ابی عبدالله، رفت سراغ، یه جهشی کرد و خیزی برداشت و رفت سراغ امام صادق و انگار محاسن آقا رو دست گرفته، یا مثلا آقا تو رو از حضرت عباس مثلا آبرو مار نبر، یه چنین چیزی شاید مثلا الی لحیت ابی عبدالله، فضربت یده او و قلت خود یده کن لحیته، دستشو زدم به دستش، آقا دست از محاسن آقا بردار، این چه کاری داره انجام میدی؟ فقال ابو الخطاب یا ابو القاسم لا تقوم، انگار ابو الخطاب بهش میگه آقا جان به همین پدر بزرگ معاویه بن حکیم که انگار مثلا نمون اینجا، باشو برو در آورستت ما رو میبری. قال ابو عبدالله، امام علیه السلام فرماد که لو حاجتون، یک چیزی میخواد بگه، تو با بودن تو مثل این که نمیتونه بگه، حتی قال ثلاث مرات کل ذلک یقول ابو عبدالله لو حاجتون، انگار یه چنین چیزیه، شاید هم مراد این باشد که این معمولا به خاطر اینکه این روایت دروغ میگه، مثلا نقل خلاف میکنه به خاطر اینکه یک چیزی از توش در بیاد، مثلا شاید فخرج اول خطاب هم رفت با این توصیفی که امام ازش کرد و او رو دروغگو فرض کرد رفت. عبارات دیگه از اینجا نقل کردن، فقال ابو عبدالله انما اراد ان یقول لک یخبرونی و یکتموک، انگار عبارت اینجوری از اونجا که نقل اینجا نقل کردن. امام صادق علیه السلام فرمود انما اراد امرون ابو الخطاب ان یقول لک، اینکه بگه به تو یخبرونی و یکتمک و کتمانش بکنی. شاید مرادش این بود که مثلا از من خبر نقل بکند به تعبیری و به تعبیری کتمان بشه شاید مثلا. اما نکته مهم چیه؟ امام به پدر بزرگ یا جد معاویه بن حکم میگه فابلغ اصحابی کذا و ابلغهم کذا و کذا، انگار یه مطلب مفصلی بهشون گفته، به اصحاب من اینجوری بگو، دوباره به اصحاب من فلان و فلان بگو. قال قلت انی لا احفظ و آزا، آقا من انقدر اینا رو نمیتونم حفظ کنم. فاقول ما حفظت و ما لم احفظ، آیا اون چیزی که فهمیدم اونو نقل کنم و اون چیزی رو که نتونستم حفظ کنم از عبارت شما اونو نقل کنم؟ عبارت بعضی جایی قد این عبارت متقلطو دارم تو بعضی جا نداره، اینجا این عبارت کتاب رجال کشتی اوورده، اما به نظر میاد نباید باشه. حالا مهم نیست، انگار جایی دیگه که نقل کردن گفتن فعقول محفظ و مولم احفظ احسن ما یخذرونی یا یخذرونی، اون چیزی که به ذهنم خوب تونستم درک کنم توی جلسه، خوب تونستم در محضر جلسه شما اونو بفهمم. امام فرمود قال نعم فإن المثل ليس بكذاب. استدلال امام در نهایت که بهشون اجازه داده و گفته شما برو و به اصحاب من بگو فلان و فلان، و بعد می فرماید که اگر کسی قصد اصلاح داشته باشد به این کذاب اطلاق نمیشه. در این روایت چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که امام خوبشون اجازه داده که شما برو نقل بکن، میگه آقا من نمیتونم همه رو نقل کنم، میگه اشکال نداره، اگر نقل به مضمون هم کردیم دروغ نگفتیم، خب ولی کلی نقل مضمون کرده دروغ هم نگفته، اما صدق هم نداره، یعنی صادق نیست، کذاب نیست، مطلعه. در مقام اسلام این حرف برای اصحاب قابل قبوله، مسموعه، اما قابلیت برای نقل نداره و این کانت روایت توش به روایت سابقه فی نقل کلام کلام الامام به مولم یقول هو لکنه و اجازه لراوی ان ینقل مراد الامام به ما یحفظه و یدرکه دون نص نقل نص عبارت الامام، حالی که اینها باید عبارت رو به عینه نقل کنند. فبعد ما لم یجب على الروات نقل عین الكلام في الابلاغ لا سیما في العبارات المتوله لمن لا يقدر حفظ مثل هذه العبارات فالراوی لا ينقل كلام الامام بل اخبرا ما يفهم عن همقدر که فهمیده. اون چیزی که در اینجا در بحث کذب است این نیست که به امام نسبت داده، بلکه این عبارت امامو نقل نکرده، اون چیزی که در این روایت با اون مقدمه‌ای که کردم انگار به ذهن اینجوری میاد امام در مقام تقابل با اول خطاب داره میگه، یه اول خطاب کلامی رو از ما نقل میکند که ما نگفتیم، اما چون در مقام اطلاع نیست و میخواد این وسط سوء استفاده کنه، به عبارتشون عمل نکنید چون اون کذابه. اما اگر جد معاویه ابن عمار عبارتی از امام نقل کنه که اون امام او رو نقل نکرده، اون امام عیناً اون عبارت منقول رو نگفته، این عبارت کذب نیست به خاطر اینکه در مقام اصلاحه. پس غرض اینکه مصلحانه بودن در مقام نقل منصف بودن اینه. اون بعد دوباره پیش میاد که اگر امام نقل، اگر این شخص مفاد عبارت امام نقل کرده و امام تجویز کرده، آیا میشه بهش اعتماد کرد در مقام استدلال؟ اون نکته که عرض کردم نمیشود، به خاطر اینکه این عبارت صادقانه نیست، کاذبانه هم نیست، بلکه در نهایت در مقام اصلاحه. به چه درد میخوره؟ احتمالاً داره به این جد معاویه بن حکیم میگه که به اون اصحاب، حالا ما که مفادشو نداریم اینجا، به اونها بگوید که مثلا به خبر فلانی اعتماد نکنید. مفاد کلام این است که این عبارت مثلا قابل قبول نیست. مفادش این است که مثلا باید به روایت منقول نقل ما عمل کنید. خیلی خوب، اگر این طرف همشو یادش نمونده و نمیتونه حفظ بکنه، اما میتونه به اونا بگه آقا شما به روایات فلانی عمل نکنید، سراغ روایات فلانی نرید، این مقدار که قابل قبوله برای اونها، این مقدار قابل اخذه، قابل عمله. لذا این عبارت هم اطلاق ازش نمیشود گرفت، نیازی به اطلاق نداره، نیازی به عموم نداره. یا آقا فلانی اخباری که از من نقل میکنه فلان نکنید، عمل نکنید و سلام. حتی به این مقدار برای مخاطبین قابل اخذه، برای غایبین قابل اخذ نیست، چون غایبین باید چیزهایی رو عمل کنن که ندیدن، نمیتونن اطلاق بگیرن، نمیتونن به عمومش عمل کنن. خیلی خب، این عبارت روایت معاویه بن حکیم هم تمام. یک چیز اضافه کنم، ما در روایات این باب چند دسته، لااقل دو دسته روایت داشتیم، اینم شما بفرمایید، دو دسته روایت داشتیم. یه دسته روایاتی که صدق را و کذب را و اصلاح را در عرض هم قرار میداد، یه دسته روایات بود که صدق و کذب را دوگانه فرض میکرد، مثلا سگانه‌ای نداشتیم. اگر کلام مصلحانه بود ولو کذب باشد صدق است، و اگر کلام مفسدانه بود ولو کلام کذب صدق است. لذا دوگانه فرض میکرد. حالا سوال ما، فرض اول ما اینه که این روایت میگوید که، خدمت شما عرض کنم که موضوعا مواردی که اطلاق شده کذب نیست، رفع موضوع کذب عن الکلام المصلحانه. تا اینجا که قدر متیقنه تمام، اگر کلامی به قدر اصلاح باشد کذب نیست. حالا بعد از روایت میگوید صدقه، بعد روایت میگوید صدق هم نمیگه، اصلا میگه اصلاحه. در مقام این دو دست روایت چگونه باید جمع بکنیم؟ آیا عبارات دوگانه است یا کلمات سگانه است؟ تلقی شما از این دوگانه بودن و سگانه بودن رو که این روایتی مرور کردیم. اگه بازم عبارتم مفهوم نیست توضیح بدم. عبارتم قابل فهمه؟ اگر این عبارتم گویا بود که اشکال، یا اگر سوال رو تکرار کنم یا جواب بدم؟
هم سوال رو لطفا هم جواب رو.
سوال اینه، ما در روایت این دسته، شما در روایت مجدده کذب دو دسته روایت داریم. یک دسته روایت موضوع کذب را مرتفع می کند، میگه اینا کذب نیست. یک دسته روایت میگوید کذب هست اما مرتکب بشید. دسته دوم ولش کنیم، هنوز نپرداختیم. دسته اول که میگوید عبارات مطلقان کذب نیست، این روایتش هم که بوده 5-6 تا روایت مرور کردیم، مجموع اینا دو دسته روایت میشد. هرکی از روایات میگوید کلام سه تا، صدقون و کذبون و اطلاع، برخی عبارات میگوید کلام دو تا، صدقون و کذبون. حالا در این مقام تقسیم بندی، آیا سگانه که تقریبش معلومه که میگه که کلام صدقون کذبون و اطلاعون تمام شده، اما اون دست روایاتی که کلام را دوگانه میداند، این نسبتش با اونای دیگه چیه؟ در مقام جواب، ما چنان که در تعریف کذب گفتیم معناش معلوم میشه. کذب رو بله بله
بسایم کنم. این که مثلا بگیم کلام اونایی که دو دسته میکنن کذب با تئوریه یا صدق و تئوریه توی دسته قرار بدن، یعنی بگن کلامی که کاذب باشه و غیر کاذب باشه، یا مثلا بگن کلامی که صادق باشه و غیر صادق باشه.
این عبارت رو ما این عبارتی که عبارتی قبلا داریم بدین، این عبارت رو بیارم که اونجا میگه که اصلا این صدقه نه، یعنی کلام کاذبانه. زیر عبارت رو اینجا میگه ان الرجل لیصدق علی اخیه، کلام صادقانه میگوید، همون فیناله عنتون من صدقه، پس کذابه. کلام صادقانه میگوید اما چون دردسر ایجاد میکنه برای مؤمن، این دروغ گفته. با اینکه درست گفته، دروغ گفته. اندالله البته. دوباره و ان الرجل لا یکذب علی اخیه، دروغ میگه اما میخواد یه نفی بهش برسه، این صادقه. این کلام دیگه اصلاح و صدق و کذب نداره، میگه یا صدقه یا کذبه. از همینه، ما کلام ما دوگانه است یا سگانه است. این روایات میگوید دوگانه است. روایت دسته اول میگوید که الکلام و ثلاثه، صدقون و کذبون و اطلاعون بین الناس. نسبت بین این دو دسته روایت، این دسته اول کلام را سگانه فرض میکند و دسته دوم کلام را دوگانه فرض میکند چیه؟ بحث توریه نیست. توریه یک بحث دیگری که اصلا تمام اصلاح کلام مطلقانه توریه هم نیست.
درست.
اینجا ما یه توریه داریم که گذشت، یه کذب داریم، یه صد داریم، یعنی توریه کذب صد اصلاح. تمام بحث آیا کلام سگانه یا دوگانه. یه دسته روایت میگوید صدقون و کذبون و اصلاحون، یه دسته روایت میگوید نه، اگه دروغ نگفته راست گفته، اگه راست نگفته دروغ گفته.
حالا این داشته جوری میخوان جمع کنیم با هم. خب با این تفصیلی که داره، این که گفته اگر دروغ نگفته راست گفته، اگر راست نگفته دروغ گفته، یعنی مصلحتی رو که داره در نظر میگیره، اون مصلحت هم بحث اصلاح اونجا میاد وسط دیگه. خب وقتی اصلاح میاد وسط، یه مورد سومی در واقع همون قضیه سومی میاد، یعنی کلامیه که صادق هست ولی کاذبه. یعنی صادق از این جهت که باید گفت، ولی از اون جهت که باعث برهم خوردن اصلاح مثلا میشه نباید گفت، میشه کاذب.
نه بعد گفتن نگفتن نیست، آیا ما سه گونه کلام داریم؟ ارتقا بشه بحث بعدیه، یا مرتکب بشم یا نشم بحث بعدیه. آیا ما سه گونه کلام داریم یا دو گونه کلام داریم؟ به معناش این میشه، به این معنای دوگانه چی میشه؟ این نکته مهمیه. اینو بگم، معنای دوگانه بودن اینه که اگر شما کلام کذب گفتی ولی به غرض اصلاح بود، هذا صدقون،
صدقون من
یعنی مطابق با واقع. این نکته مهمه. توی لباس قبلی ما گفتیم آقا کلام مصلحانه هست اما صدق هم نیست، لذا نمیتونم به لباس اعتماد کنم. اما اگر بگوییم صدقون و کذبون، اگر کذب نباشد کلام صادقانه است، یعنی مطابق با واقع، یعنی باید بهش عمل کنم. به نظر میاد در مقام جمع بین این دو دسته روایت که بعضی را میگن صدق که بعضی را میگن که سگانه است، بعضی را دوگانه است، ظاهر قضیه اینه اون
دسته روایت
که بله؟
میرم کاش میذاشتیم یکم فکر کنیم روش فردا مثلا احساس کنیم جوابش مثلا بگیم نگیم.
آره باشه
سلام تو باشه.
آره نکته خوبی هم که ما این رو بذاریم برای دوگانه، چون این نکته عرض بکنم اثراتش اثرات مهمی داره که ما اگر دوگانه فرض کردیم باید در مقام استدلال به این کلام اخذ کنیم. چرا؟ مثل روایتی که بالا خوندیم میگه اگر کسی دروغ بگه ولو قصد خیر داشته باشد، هذا صادق عند الله، اگر نزد خدا صادق باشه من حجت دارم عمل کنم بهش، من بازش عمل کنم دیگه، چون خدا میگه آقا به نظر من حرف درستی، حرف صدقه، خب عمل میکنم دیگه، چون ما دلیلی دارم من اینکه عملش نکنم.
استاد عمدی ها رو شامل میشه؟
جان؟
عمدی ها رو شامل میشه یا نه طرف پیش خودش فرض میکنه داره راست میگه ولی مثلا دروغ گفته خدا این راست حساب کرده؟
نه ایشون اصلا روایت میگه لیک زبو علا اخیه، میگه دروغ میگه یعنی خلاف واقع میگه، عمدن علا داره، لیک زبو علا اخیه، عمدن داره خلاف واقع میگه، اما چون به نفع رفیقشه عمدن میگه آقا من خانم تا حالا نه مثلا فلانجا نرفته بود، بخواد این خانوادهشون به هم نریزه مثلا، حالا که زنه رفته. یا اما این عبارت این رجل لیک زبا علا اخی اما یورید و نفع او یه فاوت صادق اندالله، نقطه ایست که اگر صادق باشد یعنی متقعه، ما دنبال سبجیم دیگه، اصلاح باشد در اون مقام خاص در مقام امر خارجی قابل اتباعه، اما امتدادش قبول نیست، یعنی برای ما قبول نداره، قابل قبول نیست برای مورد خاصه، چون اصلاح بین همون هست، لذا بگیم آیا عبارت سگانه است یا دوگانه است و تأثیر جدی داره برای ما. خیلی خوب، بذاریم من جوابشون در این عبارت گذاشتم و طبیعتاً
وجه جمع داره دیگه
جان؟
قطعا وجه جمع داره، یعنی میشه اینو جمع کرد با هم دیگه.
حالا همین وجه جمعش رو اگر سوال جا افتاده که مهمه پاسخش هم انشاءالله تعمل میکنیم و فردا در موردش صحبت میکنیم انشاءالله.
انشاءالله حسن افشت.
خب طیب الله ممنون.